طبیعی گاز ایران.
شرکت صنایع کاکشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاکشی بیستون،
فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری. با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارالچرم از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارالچرم، لبخند ماندگار.
خوابی راحت و آسوده را با مبلمان های تخت خواب شده محمود تجربه کنید. دارای گواهی ضمانت 2 ساله و 10 سال خدمات پس از فروش. مبلمان تخت خواب شده محمود. تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میایین خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته، یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای. توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع توشک های طبی و فنری استاندارد. توشک تناسای.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یوهو، چه کسی میاد؟ عالیه، عالیه،
هورا. غذای سلامت، یک شیشه با لذت، همین پیزای سیرم
خوشتم و با کیفیت.
سیرت دیگه.
پنیر پیتزای سیرت، حس واقعی لذت. محصولی از سامان گلپا.
ساعت 25
رزمایش موشکی و پهپادی ارتش و سپاه در هفته‌های اخیر در رسانه‌های خارجی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است. ساعت 25 در 10 دقیقه پیش رو به تحلیل و بررسی این واکنش‌ها خواهد پرداخت. ابتدا بشنوید گزیده‌های کوتاهی از آنچه در برنامه خواهید شنید.
در وهله اول این رو فراموش نکنیم که این جست قدرت سپاه پاسداران در چند سال گذشته عملا تبدیل شده به یک مسئله عادی در آبهای خلیج فارس.
اصلا ایران امروز یک ایران دیگریه، هیچ مقابل مقایسه با حتی زمان شاه و یا با کشورهای اروپای شرقی نیست.
ایران اینک ابرقدرت پهپادی و یکی از کشورهایی است که شمار زیادی پهپادهای کوچک، بزرگ و انتحاری را می‌سازد.
یک مقام رسمی سابق اسرائیل می‌گوید توان موشکی ایران تهدیدی جدی است.
کنس مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا، و در مصاحبه‌ای که بامداد سه‌شنبه منتشر شده، از پیشرفت‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.
پهپادهای ایران قابلیت حمل مهمات را دارند و می توانند حملات انتحاری بر روی اهداف انجام دهند.
به طور کلی ایران مهمترین عامل بازدارندگیش همین توان موشکی و پهپادیشه و فکر نمی کنم که خیلی راحت بخواد کوتاه بیاد.
روان موشکی و پهبادی ارتش و سپاه در رزمایش‌های اخیر و کارآمدی عملیاتی این جنگ افزارها در سطوح بالایی از محاسبات نظامی کانون‌های تهدید انعکاس یافته است. پرسش و پاسخ صدای آمریکا و کارشناس نظامی این شبکه در مورد این موضوع.
یک مقام رسمی سابق اسرائیل میگوید توان موشکی ایران تهدیدی جدی است. اوزی روبین، رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل، برنامه موشکی ایران را پیشرفته می‌داند. همکارم گیتا آریان روز جمعه در جلسه شرکت کرد که آقای روبین در آن از این موارد صحبت کرد.
به نظر اوزی روبین، رئیس سابق اداره دفاع موشکی اسرائیل، توان موشکی ایران اکنون خطری جدی است.
بسیار قابل توجه و مرگبار.
آقای روبین جمعه در واشنگتن سیر تکاملی برنامه موشکی ایران را برای گروهی از علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این صنعت به طور خلاصه تشریح کرد. پیشرفت ایران در تولید موشک تا جایی بوده که به گفته آقای روبین اکنون ایران است که به کره شمالی موشک می‌فروشد. این پیشرفت‌ها اسرائیل را هم بران داشته تا با کمک مالی آمریکا توانایی دفاعی خود را ارتقا دهد.
ایران فقط در صورتی که آمریکا یا اسرائیل مستقیما به آن کشور حمله کنند، حمله خواهد کرد. آنها می‌گذارند کار را متحدینشان در منطقه انجام دهند. با این وجود چیزی هم نیست که جلوی پرتاب موشکشان را بگیرد.
افزایش توان موشکی و پهپادی ایران موازنه قدرت را در ترتیبات منطقه‌ای به طور چشمگیری تغییر داده. به گونه‌ای که به اذعان مقامات نظامی آمریکا، قدرت موشکی ایران به شاخصی تعیین کننده در محاسبات امنیتی منطقه تبدیل شده است. گزارش نشریه نیویورکرز در گفتگو با یک مقام ارشد نظامی آمریکایی.
کنس مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا و در مصاحبه‌ای که بامداد سه‌شنبه منتشر شده، از پیشرفت‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. اظهارات مکنزی بخشی از گزارش مفصلی است که نشریه نیویورکر بامداد سه‌شنبه منتشر کرده و در آن به بررسی موانع و چالش‌های پیشروی دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای آغاز دیپلماسی با ایران پرداخته است. در این گزارش برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از نگرانی‌های مهم پنتاگون و از اصلی‌ترین چالش‌های پیشروی دولت جو بایدن توصیف شده است. مکنزی در مصاحبه با نیویورکر گفته طی 4 سال اخیر ایران علارغم آنکه زیر فشارهای قابل توجه اقتصادی بوده، به توسعه موشک‌های بالستیک خودش ادامه داده است. به نوشته نیویورکر، مکنزی در ادامه گفته زرادخانه موشکی ایران بسیار خوب است و دارد بهتر هم می‌شود.
آنچه توان بالای موشکی و پهپادی ایران را از منظر کارکردی در منظر تئوریسین‌های نظامی خارجی بیش از پیش بالا برده است، دستیابی به دستاوردهای فوق‌العاده‌ای است که در شرایط تحریمی و با اتکا به توان متخصصان داخلی به دست آمده. و همین امر بر اهمیت آن از منظر توانمندی‌های بومی در عرصه نظامی افزوده است. گزارشی از خبرگزاری رویترز در این زمینه.
ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم واردات تسلیحات صنایع نظامی خود را توسعه داده است. ایران انواع پهپادهای بومی را بعد از برگزاری مراسم سالگرد شهادت نظامی ارشد خود سردار شهید قاسم سلیمانی به وسیله حمله پهپادی آمریکا به عراق در یک نمایش به نمایش گذاشت. ایران و نیروهای حامی این کشور در منطقه در سالهای اخیر در مناطق مختلف منطقه رو به استفاده از پهپادها آوردند. پهپادهای ایران قابلیت حمل مهمات را دارند و می توانند حملات انتحاری بر روی اهداف انجام دهند.
توان تسلیحات نظامی و دفاعی ایران از نظر رزمی و عملیاتی و انعکاس کارایی آنها در هدف قرار دادن کانون‌های تهدیدزا امروز دیگر صرفاً یک قدرت بالقوه محسوب نمی‌شود، بلکه قدرتی آزموده شده می‌باشد که غالب کارشناسان نظامی بر آن سهه گذاشتند. کارشناس صدای آمریکا:
ایران چنین توانایی رو داره به خاطر اینکه ببینید در گذشته ایران توانسته بود پهپادهای رو یا از طریق نیروهای حامی خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و یا از یکی از کشورهای سوری و یا عراق به آسمان در آسمان اسرائیل به پرواز در بیاره. در مورد توانایی، این چنین توانایی ایران جای شکی نیست، همینطور از نظر موشکی این توان رو داره.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
اتاق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کنند.
ساعت 25.
در شرایطی که جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای شدیدی در محافل غربی علیه کشورمان به خصوص در روزهای پایانی عمر دولت ترامپ به راه افتاده بود، قدرت نمایی موشکی و پهبادی سپاه پاسداران نشان از بی‌اعتنایی ایران نسبت به این تهدیدات و نمایش برتری نظامی ایران در حساس‌ترین موقعیت پیش رو ارزیابی گردید. شبکه بی بی سی
ایران میگوید در مرحله پایانی مانورش در خلیج فارس و دریای عمان موشک‌های بالستیکی با برد 1800 کیلومتر به طرف اهداف فرضی در اقیانوس هند پرتاب کرده. حسین سلامی فرمانده کل سپاه به خبرنگاران گفته هدف از این کار تمرین حمله به ناوهای هواپیمابر و رزم‌ناوهای دشمن است. ایران چهارشنبه هفته پیش هم مانوری ناگهانی و بدون اعلام قبلی با نام اقتدار دریایی در همین منطقه انجام داد. این رزمایش‌ها کمتر از 4 روز به پایان کار دولت دونالد ترامپ و افزایش فشار آمریکا بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای و فعالیت های موشکی برگزار شود.
روند رو به افزایش توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران برگرفته از ظرفیت‌های بالای داخلی و ابتکار عمل متخصصان نظامی کشور در خنثی‌سازی تحریم‌هایی است که برای ایران پیشرفت و خود اتکایی و برای دشمنان نتیجه ناکارآمدی نقشه‌هایشان را به همراه داشته است. دیدگاه یک تحلیلگر نظامی در گفتگو با شبکه بی بی سی.
یکی از خواست‌های 12گانه پومپئو که باید برد موشک‌های ایران به زیر 300 کیلومتر برسه، این را به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی قبول بکنه. سرداران هم گفتن این خط قرمزه و در این حال ما چنین محدودیت‌هایی در سطح بین‌المللی نداریم. به هیچ تعریف مشخص شده و جامع و قابل قبول در سطح بین‌المللی نداریم که موشک‌ها باید بعدشون چه باشه و چه نباشه. این 300 کیلومتر هم که آقای پومپئو ذکر کرده از MTCR رژیم کنترل تکنولوژی موشکی بوده که یک سیستم داوطلبانه است. ولی به طور کلی ایران مهمترین عامل بازدارندگیش همین توان موشکی و پهبادیشه و فکر نمی‌کنم که خیلی راحت بخواد کوتاه بیاد و به اون خواسته های آمریکا اگر در حد مایک پومپئو باشه بهش عمل بکنه.
سیر تحولات سیاسی و امنیتی در دوره پرفراز و نشیب ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و دخالت‌ها و سیاست‌های محدودکننده این کشور نشان داد که ایران نه بر مبنای خواست و فشار آنها، بلکه فراتر از تصور آنها به افزایش توان دفاعی خود متکی می‌باشد. راهبردی که دشمن و کانون‌های تهدیدآمیز آن را با ارتقاء نظام بازدارندگی به چالش کشیده است.
یکی بود یکی نبود. سرزمینی بود که آب و هوای بسیار عجیبی داشت. در بعضی جاها زمین از شدت خشکی ترک‌های عمیقی برداشته بود، در حالی که جاهای دیگه‌ای از زمین سیل و طوفان‌های وحشتناک می‌آمد. دانشمندا می‌گفتند وقتی بزرگترها از انرژی استفاده می‌کنند، گازهای سمی تولید میشه و در آسمون بالا میره. اونا می‌گفتند آلودگی هوا خیلی خطرناک شده و با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه انتظارش رو داشتن در حال تأثیر گذاشتن بر محیط اطرافش است. احتمال داشت که بعضی از جاهای این زمین کاملا تو آب دریا غرق بشند. حالا تو این شرایط وحشتناک بچه های این سرزمین بودند که باید به زندگیشون ادامه می دادند. بزرگترها به این نتیجه رسیدن که باید دست به کار شد. اونا فهمیدن که تولید 40% از گازهای سمی به خاطر فعالیت‌های عادی روزانه است، مثل گرم نگه داشتن خونه ها و یا رانندگی کردن. و این یعنی اگه بزرگترها میتونستن گاز سمی کمتری تولید کنن، شاید میشد سرزمینشون رو نجات بدن تا بچه ها بتونن با راحتی زندگی کنن.
بابا آخرش خوب تموم میشه؟
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران. به ظهر پنج شنبه نزدیک میشیم. امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و با امید و اتکای به خداوند متعال امیدوارم که پایان هفته بسیار خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که شرایط شیوع ویروس کرونا در شهرمون تهران درسته که نسبت به گذشته اندکی بهتر شده، اما بنا به نظر کارشناسان و مسئولین امر در حوزه بهداشت و درمان این شرایط شکننده است و نیازمند این هستیم که همه ما توجه بیشتری داشته باشیم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، توجه داشته باشیم که کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم و به هر حال فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم و از همه اینها مهمتر این که سفرهای غیر ضروری رو حذف بکنیم. ان شاءالله که همه ما بتونیم با رعایت این پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بتونیم به سهم خودمون در راستای جلوگیری از شیوع و انتشار بیشتر ویروس کرونا مؤثر باشیم و به وظیفه خودمون حتما در این حوزه عمل بکنیم. ممنونیم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه تهران میدان شهدا رو بشنوید.
ساعت 4 صبح بچه ها همچنان در حال آوار برداری هستن. در ماهی که ببینید
من دو تا دارم، یکی توی مرز مولایی که چهستن گفاره
ساخته مردیخ برو ساختمونه با تحصیفانه همین الان ساختمون خورو ریخ.
تهران میدان شهدا.
در 30 دی ماه 1395 طبقه دهم ساختمان پلاسکو دچار حریق شد. آتش در زمانی اندک طبقه بالای ساختمان را فرا گرفت و حریقی که ساعت 7:58 آغاز شده بود، ساعت 11:33 آتش سبب ریزش کامل ساختمان شد. آتش نشان ها برای اتباع حریق وارد قول آهنی پایتخت شده بودند. آتش نشان هایی که 16 تن از آنها همانجا ماندند.
نام خدا، مادر شهید حامد هوایی هستم، شهید پلاسکو آتش نشان.
به نام خدا، حسام هوایی هستم، برادر دوقلو شهید حامد هوایی، شهید پلاسکو.
واسه آرامش من هر دقیقه به استقبال یک تشویش رفتیم، تو با این قلب دریایی امیدم چجوری تو دل آتیش رفتی.
حامد هوایی آتش نشان ایستگاه 28 قلعه مرغی بود. وی به همراه برادر دوقلوی خود حسام هوایی و دیگر برادرش حبیب در سازمان آتش نشانی مشغول به فعالیت بوده و روز حادثه در شرایطی که امتحان داشته خود را به محل حادثه پلاسکو رسانده. شما هم آتش نشان هستید؟
بله، تو قسمت عملیات حریق اطفاء نجات. تجربه برادرم توی تکاری 100 پله از من خیلی بالاتر بود نسبت به محدوده که حساب میکنیم.
17 خرداد 65 به دنیا آمدن. اول حامد بود، بعد حسام بود.
مادر 4 تا پسر است.
مادر 4 تا پسر من.
پدرم چون ایشون سابقه درخشانی توی جبهه برای دفاع از همیشه شعارش دفاع از خاک و ناموس و وطن بود و با افتخار واسمون تعریف میکرد، ما هم تصمیم گرفتیم یه جورایی مسیر پدر رو بخوایم ادامه بدیم، حالا شغلی انتخاب کنیم که یه جورایی حالا بحث ایثار بخواد توش باشه. درسته ایشالله که هیچ وقت جنگ نباشه، ولی اینکه دعای مردم پشت سرمون باشه.
خاطره ای ازشون یادتون میاد؟ که
خاطره که زیاده.
آره، یه خاطره که خیلی تو ذهنتون مونده باشه ازش، شاید هر دفعه که چشماتون رو میبندین بهش فکر میکنین اون تصویر براتون تداعی بشه.
اینکه پشت فرمون کنارش نشسته بودم، سر کوچه اومد دور بزنه، یه ماشین دیگه اومد، اون ماشین به صلاح داشت اشتباه می اومد، ولی چنان با آرامش رفقه اول یه لحظه عصبانی شد، ای گفت، و ولی خب یه نفس عمیق بعد کشید عقب خودشو، این ماشینی اومد رفت و ازشم تشکر کرد و بهش گفتم خیلی بهت افتخار میکنم که با صبوری. گفت آره مامان. آقا بهم گفت، به هممون میگفت پشت فرمون میشینیم، مخصوصا خانومی کنارتون باشه، همسرتون، مادرتون، فرزندتون، خانواده کنارتون هست، این صبوری رو به قولش به خودتون نهیب بزنین. و خیلی خیلی جسارت بالایی داشت.
همه افرادی که در روزهای آواربرداری ساختمان پلاسکو در محل حادثه حضور داشتند، تصویر زنی را به خاطر دارند که پشت به آوار و رو به قبله نماز می‌خواند. آن زن بانو سهیلا اجاقی، مادر شهید حامد هوایی بود. خانم سهیلا اجاقی، مادر شهید آتش نشان حامد هوایی.
یه بار که قبل از حادثه پلاسکو صبح دیر اومدش، همیشه سر ساعت 7:30 این کلیدو مینداخت و میومد داخل. دیدم دیر کردن، زنگ زدم به حامد، گفتم حامد جان، با هم بود شیفتاشون، با هم بود، گفت من دارم میام، نگران نشو، صبحونه رو آماده کن. من همیشه خودم لقمه میگرفتم براش، اون روز هم مثل همیشه لقمه گرفتم دادم بهش. گفتم چرا بوی دود میدی؟ گفت چنان با ذوق تعریف میکرد، مامان جون 11 نفر رو نجات دادیم، کارخونه چر
تولیدی کفش
میگه من جون 11 نفر رو نجات دادیم، ما نمیدونی چه کیفی کردم، چه حالی کردم، جون اینا رو نجات دادیم. مامان الان دارم بهت میگم، همونجور که به آقا قول دادی.
همسرتون هم شهید هستن؟
بله.
جان باز همونجور که به آقا قول دادی برای من هم آروم که ذره
این حرف رو زد،
داد بیداد کردم سرش.
باور کنی تمام صحبتاش همین بود، که من یعنی میشه ما هم مثل پدرمون اونجور که خدمت کرد به پشت سرش همیشه خوبیاشو میگفتن رو سفید بشیم، همیشه بحث رو سفید شدن از این من رفتن از این دنیا این حرفا رو میزد که و به آرزوش هم رسید. خوشحال نیستیم که این اتفاق افتاده، ولی اگه طرف عزت داد بهمون. واقعیتش این که شأن و شخصیت خانوادگیمون بگم هزار برابر شد، شاید بگم توی محل را میرین از محل پایینی با همون سلام علیک میکنن که نمیشناسیم. ما در روز پلاسکو در خونمون باز بود، از کرج، قم، اصلا از جاهایی میمدن، فقط میگم شیراز، اصفهان، ارومیه، حتی ارومیه مراسم گرفتن، دعوت کردن دیگه نتونستیم بریم. یعنی جوری شده بود که فقط اینو میگم، مردم ما اینقدر خوبن در کنار حالا این همه سختی ها، اصلا مشکلات، اینقدر خوبن یاد میگم اون تو که این مردم ما رو آروم کردن، خیلی خوبن واقعا، همیشه در صحنه‌ن، هرچی میشه تو رأی دادن، توی پشتوانه از نظام یا حالا هرچی. و امیدوارم که مسئولینم هوای مردم رو داشته باشن تو این موقعیت حساس، به فکر بیشتر مردم باشن، چون مردم خیلی هواشون داره.
حسام برادر دوقلوی حامد هوایی سال 87 به آتش نشانی پیوست و حامد اواخر سال 94 بود که وارد سازمان آتش نشانی شد. و پس از گذراندن دوره آموزشی از اواخر شهریور در ایستگاه 28 مشغول به کار شده بود.
و اینکه این اتفاق هم افتاد برای ما، از خودمون بگم واقعا میگم که 100% مردم ما رو آروم کردن. نه مثل خیلی هم مسئول ها که اومدن میمادن خونمون عکساشون رو مینداختن و میفرستن تو کارتابل اتوماسیونشون که فایلشون داشته باشه. ما رفتیم با خانواده عکس زدیم و اگر هم چیزی ازشون میخواستیم فقط در حد یه شنونده بودن. بله حتما اجرا میشه. 3 سال گذشت، ما بعد از 2 سال و 7 ماه انقدر دویدن خانواده تا بتونیم یه دونه سایبون برای مزار شهدا بخوایم بزنیم.
روی پیرنتون که الانم پیرن آتش نشانی هم تنتونه، لباس آتش نشانیتون تنتونه، این قسمتی که اسم خودتون باید باشه نوشتین حامد و حسام هوایی.
از همون روز اول که بعد از حادثه تصمیم گرفتم، باز با یه دید دیگه که وارد ایستگاه شدم، خدا شکر که عملیات هستش، من خیلی آروم میشم که اون لباسو میپوشم، حتی برای سطل آشغالم میرم خاموش کنم، افتخار میکنم که تو این لباس هستم، آرومم میکنه. اینکه اینو این داستان انجام دادم یه جوری قوت قلبه و خیلی از جاها توی هر حادثه خیلی کمکم کرده، واقعا خیلی پیش اومده کمکم کرده توی یه سری هر حادثه و به نحوه حسن انجام دادیم، واقعا اون جسارتو بهم داده که قوت قلب ببرم.
برای شنوندهامونم بگم که عکس برادرتون هم روی سینه‌تون روی قلبتون زدیم، یعنی اون جایی که آرمان آتش نشانی هست. من میخوام یه سوالی پرسم، نگران این هستم که مادر باز بغض کنن، نمیدونم بپرسم.
راحت باشین، این بغضا همیشه هست، آخر عمرم هست، مخصوصا الان که میگم نزدیک سالگرده. اصلا اون دلهوره، اون استرس، من اون 10 روز اینقدر استرس نداشتم، نمیدونم چرا، نمیدونم، شاید به خاطر اینکه حبیب و هادی رو با حسام رو دیدم احساس کردم بعد رو پا وایسم، چون پدرم نبود کنارشون، نبوده پدر خیلی منو پشتم خالی بود. و اون روز خب شیفت بودن، نگو عروسای من دارن به اصطلاح قرص منو آماده میکنن، بعد من یه لحظه رفتم تو اتاق، دیدم حسام اومد، اون پسرم هم دومی هم هادی جانم رفته بود شمال، که آبا رو میبینه اصلا تو خود شمال حالش بد میشه.
میخواستم به همینجا برسم، میخواستم برسم به اینجا که خبر اومد که بالاخره پلاسکو آتیش گرفته و ارتباط ها مستقیم بود، و اون لحظه ای که پلاسکو ریخت لحظه ای بود که همه شوکه شده.
من اصلا ندیدم.
شما نگاه نمی کردی؟
نه، من اصلا اون لحظه خونه نبودم. من با عروسم به صلاح عروس بزرگم برای امتحان قرآن نوام رفته بودیم، بعد یه دلشوری داشتم، یه حس قریب، مطمئنم برای همه پیش اومده این حس. اومدیم و عروسم نشست جلوی تلویزیون، تلویزیون رو روشن کرد و بچهش رو شروع کرد به خوابوندن، و عمه شوهرم زنگ زد، چطوری، خوبی، حامد سام شیفتن؟ گفتم آره عمه جون شیفتن، خوبن. گفت خبر داری؟ گفتم چه خبری؟ خدا رو شکر شیفتن، مشکلی نیستش که. بعد گفتم خدای چرا اینجوری پرسید؟ گفت خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله همیشه همینجور آروم باشی. بعد نگو عروس من میبینه این صحنه رو، من تو اتاق بودم که میزنه رو سرش، میزنه سرش، ولی تا من میام خاموش میکنه، میزنه شبکه‌های دیگه. بعد که من اون لحظه زنگ زدم به پسر بزرگم که تو روابط عمومی سازمان هستش، گفتم حبیب جان کجایی؟ گفت هیچی مامان جان، این ساختمون آوار شده. خب، گفت هیچی مامان جان، حسام پیشمه، حامدم دیدن جلوه، نگران نشو، چون این بچه من خیلی ظاهر صبوری داره و به من دروغ نمیگه. گفتم خب به من دروغ نمیگه، باور کردم، نمیدونم چرا باور کردم، ولی این حس غریب هنوز با من درگیر بود که دیگه ساعتش یادم نمیاد که اینا اومدن. و گفتم حسام جان چرا سربازت اینجا، مگه شیف نیستی؟ تو اتاق بودیم، انگار پسر بزرگم جرأت نمیکرد که بیاد داخل با تمام صبوریش، که گفت مامان حامد نیست. گفتم خب شیفته دیگه مادر جان، تو اومدی، چرا اومدی؟ گفت مامان نیست، مامان آوا رو دیدی؟ گفتم نه. انگار مثلا من از همه چی بیخبر بودم، تلویزیون رو نمیذاشتن روشن باشه. گفت مامان حامد نیستش، مامان زیر آواره. یه لحظه موندم، من چون نگاه کردم که یعنی چی؟